اما حالا مهمان ارجمندی داریم در بازار تهران، جناب آقای دکتر حسن قالیباف، ریاست محترم سازمان بورس همراه ما هستن. سلام عرض میکنم بهتون آقای دکتر، خوش آمدید به رادیو تهران. آقای دکتر قالیباف.
الو.
سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام، منم خدمت عزتانی و شنوندگان محترمتون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
متشکرم آقای دکتر قالیباف. محدودیت زمان آیا دارید الان شما؟ و اینکه من سوال در هر حوزه مربوط بورس میتونم ازتون بپرسم؟ اجازه بگیرم ازتون؟
نه، تا کی؟ چقدر وقت میخواید؟ چه جوریه
دیگه؟ حالا
هنوز شروع نکردید؟
هنوز
شروع
نه؟ چرا الان رو آنتنی؟ من ازتون دارم اجازه میگیرم پیش درش. بله،
من هستم خدمت شما.
متشکرم، قول میدیم البته خیلی وقتتون رو نگیریم.
خواهش میکنم.
ازتون خواهش میکنم چند سوال ابتدایی رو با بله و خیر جواب بدین آقای دکتر، اگر بله. ممکن بود براتون، تا ما بتونیم برسیم به همه موارد.
بله،
متشکرم. اول اینکه به نظرتون ضرر و زیان در ذات بورس به طور کلی، یعنی چون یک بازار پر ریسکه، ضرر و زیان در ذاتش هست یا خیر؟
بله قطعاً.
فکر میکنیم بورس بازاریه بر اساس عرضه و تقاضا و کسی این قاعده رو دستکاری نمیکنه در کشور ما؟
نه خیر، اونم حتما بر اساس عرضه و تقاضا قیمتا شکل میگیره تو بازار.
یعنی قیمت سهام فقط
دستکاری
از
دستکاری جرمه و نهاد ناظر قطعا رسیدگی میکنه،
حتی اگر دستکاری توسط دولت باشه.
آخه دولت نمیتونه دستکاری بکنه،
نمیتونه،
بازیگر نیست تو بازار سهام.
یعنی آقای دکتر قالیباف معتقدین که قیمت سهام فقط از متغیرهای اقتصادی تاثیر میپذیره؟
متغیرهای اقتصادی و عرضه و تقاضا، چون امکان داره یه جایی عرضه کم باشه تقاضا زیاد باشه باعث بشه قیمتها بره بالا، یعنی قیمتها از ارزشهای ذاتیشون فاصله بگیره و اون موقع خریدار میتونه دچار ضرر و زیان بشه، که اگر مطالعه کنه و بدون مطالعه و اینکه شرکت ارزنده است یا نه سهامشو در بازار بخره، قاعدتا باید دچار ضرر و زیان بشه.
خیلی ها معتقدن که نماینده ها و کارشناسا و کارگزاران بیش از حد دارن به بورس میپردازن در کشور ما. نظر شما چیه؟
صداتون ضعیف بود، آخرش متوجه نشدم.
عرض کردم که برخی معتقدن الان مثلا نماینده های مجلس، کارشناسان، کارگزاران خیلی بیش از حد دارن به بورس میپردازن. به نظر شما اینطور هست یا خیر؟
بازار سرمایه بالاخره بازار حرفه‌ایه. بله، اظهار نظر مخصوصا به واسطه سادگی فضای مجازی که میشه پیغام گذاشت و پیغامو به گوش بالاخره اونایی که مراجعه میکنن رسوند. الان اظهار نظر زیاد شده، قاعدتا بازار سرمایه یک بازار حرفه‌ایه. منتها من توصیه‌ای که میتونم به مردم بکنم
بله.
اینه که حتما از مراجع رسمی که مثلا خود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر، بورس و اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، از اینجاها اطلاعات و اظهار نظر.
یعنی اظهار نظرهایی که هست طبیعیه ولی قابل اتکا نیست که مردم روشون حساب بکنن.
بله بله بله، چون اصلا این بازار حرفه‌ایه، باید به گزارشات و اطلاعیه های این بازار و مراجع رسمی در این بازار اتکا بکنن.
اعلام میشه از طرف خیلی از کارشناسان که سهامدارای ما بیشتر صفای خرید و فروش رو تحلیل میکنن تا اطلاعات بنیادی شرکت ها رو. به نظرتون اینطور هست یا خیر؟
والا بالاخره وقتی صف شکل میگیره بله، مردم مراجعه میکنن هر سهمال یه عده دیگه، اونایی که مخصوصا ناآشنا هستن
بله،
تو صف میکردن، تو صف میفروشن و اینم یه خطای بزرگه.
و مکانیزم های کنترل بازار سهام به نظرتون درست و دقیق و سالم کار میکنه؟
والا مکانیزم های کنترل که به هر حال اون ابزاری که ما تو بازار داریم اونا خب به خوبی کار میکنه. بعد حالا مکانیزم های کنترلی، آخه بازار سهام یه بازار رقابتیه و بر اساس عرضه و تقاضا قیمت ها شکل میگیره. حالا ما یه سری مکانیزم هایی داریم، دامنه نوسان، حجم مبنا، اینا هم که اصلا تو ذات سیستم هست و دارن کارشون رو انجام میدن.
یعنی کنترل بازار به شکل گسترده اصلا در ذات بورس نیستش، درسته؟
نه خیر، اصلا این بازار رو نمیشه کنترل کرد، چون اصلا این بازار ذاتش اینه که کشف قیمت بکنه و اگر ما کنترل کنیم قاعدتا اون کشف قیمت درستی انجام نمیشه.
آقای قالیباف، وقتی قیمت دلار بالاست، قیمت جهانی فلزای اساسی بالاست، قیمت سهام این نمادها در بورس الان فنی و درسته به نظرتون؟
والا اون دیگه چون میدونید عده زیادی از مردم تو بازار خرید و فروش میکنن.
بله.
و ما به هر حال با ورود سهام ادارت حدودا 50 میلیون کد معاملاتی داریم. حالا همه اینا فعال نیستن. بعد ولی باز تعداد عرضه کننده و متقاضی سهام در روز تعداد زیادی از مردم هستن و قیمت ها بر اساس اون شکل میگیره. ما به هر حال داوریم، واقعیتش این که مثلا دلار میره بالا چرا شاخص بالا نمیره؟
نده.
یا دلار پایین میاد چرا شاخص پایین نمیاد؟ این اون کسیه که تو بازار فعال میخره میفروشه، قاعدتا نظر اوناست که قیمت رو شکل میده.
و اگه به شما عرض کنم که تا مرداد ماه حس اعتماد به بورس موج میزد در میان مردم، ولی الان حس ترس از بورس، نظرتون چیه؟ فکر میکنید اینطور هست یا خیر؟
بازار سرمایه بازار بلند مدته، قاعدتا کسی که اینجا میاد باید صبور باشه. این که مثلا بازار وقتی مثبت بهش اعتماد کنیم، موقعی که منفی اعتماد از دست بره، این به نظرم نباید صحیح باشه. کسایی که بلند مدت در بازار سرمایه وای میستن نسبت به جاهای دیگه حتما بازده بیشتری میگیرن و با مطالعه و کار کارشناسی در این بازار اقدام به سرمایه گذاری میکنن. این بازار به نظرم بین بازارهای دیگه قابل اعتماد ترین بازاره، به دلیل اینکه
بله.
یک بازار سازمان یافته است.
خیلی خوب. و یه سوال دیگه دارم ازتون، اینه که نماد هیچ شرکتی که ورود وجود خارجی نداشته باشه یا زیانده باشه در بورس و فرابورس آیا معامله نمیشه؟
والا این که شرکت وجود خارجی نداشته باشه، نه، ما تو بازار یه چنین شرکتی نداریم، ولی شرکت‌هایی داریم اینا یه موقع سودده بودن اومدن تو بازار ولی عملکردشون مناسب نبوده، یه جایی زیانده هن، یا یه سال امکان داره
بله.
زیانده باشه، سال بعدش سودده باشه. این برمیگرده به طبیعت صنعت و اون شرکت.
وجود خارجی نداشته باشه چی نداریم الان در بورس؟
ما نداریم، ما شرکتی که وجود خارجی نداشته باشه تو بورس معامله بشه اصلا نداریم.
الان مثلا کارخونه‌های صنعتی آزمایش وجود خارجی دارن؟
آزمایش اینجا معامله نمیشه.
هستا با نماد لازما نداریم؟
ببینید آزمایش چون تو بورس تهران ما نداریم این شرکت رو، تو بورس تهران که نیست، امکان داره بین بازار تو بازار پایه باشه.
بله.
شرکت هایی که از بورس نمادشون در بورس بسته شده.
بله.
و این شرکت ها چون سهامدار، ببینید ما یه سری شرکت هایی داریم که اینها شرایط پذیرش در بورس رو احراز نمی کنن و از بورس اینا خارج میشن، اینا قاعدتا میرن تو بازار پایه. اینا شرکت هایی هستن که ریسکشون بالاست، بعضن متوقفن چون شرایط پذیرش در بورس رو احراز نکردن
و این آگاهی هم به مردم داده شده در خصوصشون.
بله. اصلا کسی که تو بازار پایه معامله میکنه قبلش یک بیانیه ریسک بهش میدن.
بله بله.
اون بیانیه ریسک رو مطالعه میکنه و امضا میکنه.
خیلی خوب. آقای قالیباف، به عنوان رئیس بورس کشورمون، الان فکر میکنید که آینده نزدیک بازار سرمایه به چه صورت خواهد بود؟ پیش بینیتون چیه؟
حالا بازار سرمایه که قاعدتاً یه بازار رو به رشدیه و توجه به این بازار زیاد شده، مخصوصا از باب تأمین مالی.
پس رو به رشد دیگه، پیش بینیتون رو به رشده ان شاء الله.
آخه رو به رشد، ما بعضی وقتا رو به رشد فقط قیمت رو در نظر میگیریم.
آها.
روبروش کلن اصلا بازار سرمایه جایگاهش در اقتصاد ملی رو به بالاست. اینکه قیمت ها چی میشه؟ قیمت ها بالاخره تابع عرضه و تقاضا.
بله.
باید ببینیم تقاضا سنگینه یا عرضه سنگینه.
نه به حال شما تجربه دارین دیگه، یعنی پیش بینی اگه اصلا براتون امکان پذیر هست که پیش بینی کنیم، مثلا حالا یه روبروش به ما گفتیم ولی بعداً براش تعبیر دیگه ای آوردین.
من به عنوان نهاد ناظر قاعدتا نباید در مورد قیمت صحبت کنم.
خیلی خوب. آقای قالیباف، کارشناسان برنامه ما هم از شما پرسش دارن. آقای میرزایی الان سوال مطرح میکنن. آقای نیما میرزایی تحلیلگر بازار سرمایه ازتون پرسش دارن. آقای میرزایی سلام میکنن به شما، بفرمایید. آقای قالیباف میشنوم صدای شما.
بنده هم سلام دارم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای دکتر قالیباف.
بفرمایید. سلام
میکنم به خدمتتون که چون محدود هست من دو سه مورد رو عرض میکنم، حالا ایشون با توجه به زمانی که هستش راهنمایی بفرمایید. یکی در خصوص ارتباط سازمان با بدنه کارشناسی در واقع توی بورس هستش، از منظور افراد حقیقی که میتونه تو قالب کانونهای تفکر انجام بشه. ایشون مواردی رو دنبال میکنن، حالا تو مصاحبهشون هم گفتن، ولی به صورت جدی و به صورت دائمی ما موردی رو ندیدیم. جلساتی بوده به صورت موردی بوده در واقع. یکی این موردی که هم بحث صنف سهامداران خرد هستش، در واقع سهامداران خرد با مشکلات متعددی توی بازار سرمایه حالا میتونه موردی باشه و یا به صورت دسته جمعی روبرو میشن. هیچ صنفی ندارن و در واقع شاید تنها جایی که بتونه استارت این کار رو بزنه خود سازمان بورس هستش، که در واقع میتونه این رضایت سهامداران رو هم در واقع همراه جناب آقای قالیباف داشته باشه. پیشنهاد بعدی من در خصوص محدودیت هست برای کد اولی ها. امسال جزو افتخارات سازمان بورس هستش که ما تعداد خیلی زیادی کد اولی داشتیم که اومدن، ولی همه اینا به صورت مستقیم دارن معامله میکنن. این هست که اگه در واقع محدودیتی ایجاد بشه که در واقع بتونن فقط صندوق ها رو خریداری بکنن، به نظر من این میتونه راهگشا باشه.
آقای دکتر قالیباف بفرمایید پاسخ و نظرتون.
عرض کنم خدمت شما که ما یه سری در اصل کارگروه های اندیشه ورزی راه اندازی کردیم. اینا راه اندازی شد، اعلام عمومی هم شد. اتفاقا ایدش تو سازمان بود، ولی خود ما این کار رو انجام ندادیم. دادیم که اصلا تو بازار همین حقیقی ها تو بازار این کار انجام بدن. تو فضای مجازی هم اعلام عمومی کردن، هر کسی میتونه کانال اعلام کردن بیاد اونجا اضافه بشه و اگر نظری داره اونجا اعلام بکنه. بعدن هم یه سری حالا در حد محدود اینا جلساتی رو بین خودشون برگزار میکنن. حالا اگر واقعا اینجوری شده که بعضی از دوستان اطلاع ندارن، من باید بگم دوباره اینو اطلاع رسانی عمومی بکنن، ولی این به هر حال به نظرم بهترین روشه که سازمان بتونه با بدنه کارشناسی بازار سرمایه ارتباط برقرار کنه. من میدونم یک دو تا جلسه هم برگزار کردن، اتفاقا از مدیرای سازمان هم شرکت کردن، همونجا شنیدن، هم اگر نظری داشتن تو اون جلسات دادن. بعضی از نتایج این جلسه هم به صورت گزارش به بنده داده شده.
بله،
حالا اونو میشه بالاخره باز در طول زمان توسعه داد که افراد زیادی رو در بر بگیره.
بله. و کد اولیا چی؟
بله،
بحث کد اولیا که مطرح کرد.
در مورد کد اولیا، بله، ما یه بحثی رو تو سازمان داشتیم که این کد اولیا محدود بشن. اتفاقا یه مصوبه هم داریم، ما این مصوبه رو ابلاغ کردیم، منتها در مورد اجراش یه محدودیتی وجود داشت، چون بحث عرضه اولیه تو بازار جذابیت داره. ما اون عرضه های اولیه رو باید یه بحث، چون معمولاً افرادی که یه سری افراد میان اصلا فقط عرضه اولیه
بله.
میخرن، قاعدتاً رو اون باید یه جنبندی بکنیم، ولی این نظر که ایشون دادن از نظر کارشناسی درسته که کسی که میاد ما یه مدت یه محدودیتی رو براش ایجاد بکنیم،
یعنی مثلا ارز اولیه رو بتونه بخره، ولی اگه خواست دیگه سهام دیگه خریداری کنه بره سراغ صندوقا.
حالا این یه مشکل سیستمی داره، چون وقتی کدش بازه تمام سهامو میتونه بخره.
بله.
حالا ما از اینجا واقعیتش همکارای فنی ما دارن اینو بررسی میکنن که یه امکانی رو فقط این کد باز باشه برای خرید ارزه اولیه.
درسته. آقای قالیباف، در بورس جهانی من میبینم که حد ضرر میشه مشخص کرد وقتی شما سهامی رو خریداری میکنین که به اون حد رسید فروش بره. این امکان وجود نداره در کشور ما که فراهم بشه؟
آقای قالیباف، من متوجه نشدم.
عرض کردم در بورس جهانی شنیده میشه که حد ضرر شما میتونی مشخص کنی وقتی سهمی رو میخری که اگر به اون حد رسید به طور خودکار به فروش برسه سهمت. در بورس ما این امکان وجود نداره فراهم بشه برای سهام.
والله حد ضرر که میدونید بالاخره اینا بحث انواع سفارشاتی که تو سیستم گذاشته میشه، بعد اینا رو هم میشه تو سیستم تعیین کرد، هم خود فرد میتونه اصلا برای خودش حد ضرر تعریف کنه و وقتی به اونجا رسید اصلا خودش سهمش رو. در مورد این هیچ محدودیتی در بازار سرمایه وجود نداره.
بسیار خوب. آقای وکیلیان هم ازتون پرسش دارن، تحلیلگر بازار سرمایه. امیرخان وکیلیان بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
خدمت شما و تمامی شنوندگان، به خصوص آقای دکتر قالیباف از اساتید خوب اقتصاد ایران. من یک سال داشتم آقای دکتر، شما سالهای سال مدیر شرکت بورس تهران بودید و من می‌خواستم ببینم خودتون شخصا به شناوری سهام در بازار بورس و فرابورس چقدر اعتقاد دارید و چرا هنوز که هنوز بسیاری از شرکتایی که حتی امسال عرضه اولیه شدن کمتر از 10% رو به بازار عرضه میکنن و چه راهکاری وجود داره تو این زمینه؟ موانع چیه؟ سالهای سال ما قرار این عمق بازار از طریق افزایش شناوری رهبری هم فرمودن که اقتصاد باید سوسازی بشه و به دست مردم بیفته انجام بشه، ولی عملا هیچ اقدامی صورت نمیگیره.
عرض کنم خدمت شما، ببینید این مطلب که درسته، یعنی هر چقدر سهام شناوری تو بازار بده بالا، به همون میزان تغییرات قیمت و کشف قیمتی که انجام میشه قابل اتکا داره. یه جایی هم اگر پول بزرگ وارد بازار شد، به راحتی میتونه در بازار جذب بشه و باعث نشه که قیمت‌های سهام در بازار بی‌رویه افزایش پیدا کنه. اینکه سهام شناوری تو بازار افزایی هر چقدر بره بالا، این نکته درستیه. واقعیتش ما هم از اول امسال که به هر حال یه جریان نقدی خوبی در بازار اومد، ما پیگیری کردیم از شرکت ها که نهایتا منجر شد به اون مصوبه‌ای که از هیئت وزیران گرفتیم که شرکت ها رو ملزم میکرد که حداقل 25% سهام شناوری در بازار داشته باشد. ما بر اساس اون مصوبه الان از بورس اوراق بهادار تهران و از فرابورس ایران خواستیم که هیچ شرکتی رو دیگه با عرضه اولیه کمتر از 25% پذیرش نکنن، یا مثلا اگر روز اول هم یه عددی عرضه میکنه تعهد بکنه، چون یه بحث سهام شناوره، سهام شناور هم بالا باشه بحث بازارگردان پیش میاد. این بازارگردان ما پنجشنبه با اون جلسه‌ای که داشتیم بعدش هم اعلام کردیم که اصلا بازارگردان رو ما اجباریش میکنیم، حالا یه سری ضمانت‌های اجرایی باید براش فکر کنیم، چون واقعیتش این بحث بازارگردان از قدیم توی بورس این صندوق‌های بازارگردانی در موردش فکر شده بود. منتها معمولاً سهامدار عمده یا شرکت‌ها این کار رو نمی‌کنن و اون ابزار اجرایی کافی هم در اختیار نهاد ناظر نبود. حالا من واقعیتش از همکارای حقوقی خواستم حتما یه سری ضمانت‌های اجرایی برای این ببینن. ما این بحث بازارگردانی هم اجباری می‌کنیم. یعنی افزایش سهام شناور و بازارگردانی باعث میشه که سهام دائما در بازار نقد شونده باشه و کسی اگر یه سهامدار یه جایی خب سریعا میخواد سهمو بخره سهم گیرش بیاد، یه جایی هم میخواد سهمو بفروشه خارج بشه بتونه از بازار خارج بشه، بازارگردانی هم نوعا فعالیت سوداوریه که معمولا تو بازارهای پیشرفته به جد این بحث دنبال میشه. ولی این بحث سهام شناوری جدیه و مهم. ما اینو از این به بعد
جدی‌تر خیلی خوب. از آقای وکیلیانم ممنونم. آقای قالیباف دیگه سوالات پایانی ازتون میپرسم، میدونم شما هم وقت ندارید، ما هم البته وقتمون داره به پایان میرسه. میگن با توجه، حالا این سوال شنونده هم هستش، گفتن آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور اومدن گفتن روی 1600 صدای منو اگه تقویت کنن دوستان برای آقای قالیباف ممنون میشم. الان صدامو خوب میشنوید آقای قالیباف؟
خوبه، الان خوبه.
خب خدا رو شکر. برامون پیام فرستادن، گفتن بعد از اینکه رئیس دفتر رئیس جمهور گفتن که بازار حوالی 1600 وقتی که شاخص برسه دیگه شروع میکنه به روال طبیعی خودش، حالا خیلی ها تخمین میزنن که این 1600 تا 1750 شاخص مورد علاقه دولت و قراره توی همین بازه در واقع شاخص کنترل بشه. نظر شما چیه؟
بازار خیلی بزرگ شده، این بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت ها شکل میگیره و پیشبینی هم سخته. اصلا تو بازار سرمایه به این راحتی نمیشه پیشبینی کرده. میگه من باز همون بحث اولم رو داشته باشم، به هر حال این بازار حرفه‌ایه و معمولا این که مثلا یه نفر عدد بده ما به اون عدد، اون احساس خودشه، برآورد خودشه. قاعدتا ما
حتی اگر رئیس دفتر رئیس جمهور باشه. آقای قالیباف، وقتی شاخص افت میکنه، شما به عنوان دبیر شورای عالی بورس و دولت جلساتی رو برگزار میکنید تا حقوقی ها رو متقاعد کنید که بیان و حمایت کنن، بازارگردانی کنن که حالا پیشتر هم بهش اشاره کردید. اول اینکه آیا معنی این اقدام بورس دستوری نیست یا این یه نوع سیانت به نظرتون؟ و بعد اینکه اصلا این اتفاق میفته، حقوقی ها حمایت میکنن؟ چون بعضیا میگن فقط حرفشو میزنن، مثلا در مورد ایران خودرو سایپا اتفاق نیفتاده.
بله، من یه مطلبی بگم. واقعیتش نه، دستوری نیست. ما تو رشدای بازار خیلی دنبال این بودیم که چون فرصت هست سهام شناوری بره بالا، سهامدارای عمدن سهامو در بازار عرضه بکنن.
بله.
و بتونن برن با این پول جاهای جدید سرمایه گذاری بکنن. خب اصلا رشد بازار ورود نقدینگی برای سهامدارای عمده یک فرصته که بتونن از بازار تأمین مالی کنن چون بازار سهام رونقه.
بله.
و در مورد افتام باز همینه، به هر حال سهامدار عمده مسئولیت همون بحث بازارگردانیه. ما اینو از دید بازارگردانی بهش نگاه میکنیم، هم در رشد بازار
بله.
هم در افت بازار. در مورد سهام ایران خودرو و سایپا اشاره فرمودید، ما به هر حال با اونا صحبت کردیم
بله.
و اونجا هم دنبال این هستیم که حتما یه بازارگردان حرفه‌ای باشه، یه جایی فروشنده سهام باشه، یه جایی خریدار سهام باشه. همین بازارگردانی استاندارد و حرفه‌ای که در دنیا وجود داره.
بسیار خوب. و سوال پایانی این گفتگو رو آقای حامدی از شما میپرسن، تحلیلگر بازار سرمایه. آقای حامدی بفرمایید.
سلام دارم خدمت میهمان برنامه، جناب آقای دکتر قالیباف و شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
بنده برنامه سلام دارم.
خواهش میکنم. این بحث اختیار فروش یکی از ابزارهای مشتق خوش میز در تمام دنیا هستش. من سوالم اینجا بود که آیا توی شرایط خاص سهامداران که از وضع موجود وقتی ناراحت میشن و میتونن از این ابزار استفاده کنن، آیا سازمان به عنوان متولی و واحد نظارت در واقع برای بازار سرمایه برنامه برای اجرای این ابزار داره، یا اگه کرده تو چه مرحله‌ای هستش؟
واقعیتش ببینید که اصلا اختیار فروش و اختیار خرید جزء ابزاریه که مصوب شده در سازمان. مقرراتش هم ما ابلاغ کردیم به بورس و فرابورس. یه بحثم اختیار فروش تبعی بود که اونم اصلا ابلاغ شده. از نظر ما این ابزار در بورس و فرابورس قابل انتشاره. حالا اونا یه بحث محدودیت نرم افزاری دارن که یه مقدار حالا تو معاملاتش محدودیت ایجاد میکنه، ولی الان این ابزار قابل انتشار. اتفاقا ما جلسه ای که معمولاً با سهامدارا داریم، مخصوصا سهامدارای عمده، ازشون اینو بهشون میگیم که به هر حال یه چنین ابزاری هم تو بازار هست، حتما از این ابزار هم استفاده بکنن. به هر حال اینا ابزارهای پیشرفته است، هم برای سرمایه گذار خوبه، یه جایی میخواد ریسکش رو مدیریت بکنه، هم برای سهامدارای عمده خوبه که یه جایی به هر حال میخوان اینا رو میتونن منتشر بکنن و از اون بحث بازارگردانی و نقدشوندگی سهامشون هم توسط این ابزار استفاده بکنن، ضمن اینکه به عنوان ابزار تأمین مالی هم میتونه براشون محسوب بشه.
خیلی خوب، متشکرم. آقای قالیباف یه سوال دیگه بپرسم، مردم چون هی دارن برای اون سوال میفرستن، ما هم وقت گرفتیم. در مورد سهام عدالت یه نکته رو مطرح کردن، گفتن آقا این سهام عدالت رو در راستای اصل 44 اومدن دادن که اقتصاد مردمی بشه، یعنی مردم به مقدار سهمشون هم توی مدیریت هم در مالکیت شرکت‌های دولتی بیان نقش داشته باشن. بعد میگن وقتی این سهام مردمی رو میفروشن، عمدتاً خریدارش حقوقی ها هستن و حقوقی ها هم مثلا بانک مرکزی، نهادها و دستگاه دولتی و نیمه دولتی ان، و اگه اینا بخرن خب دوباره میشه خصولتی و این دیگه در واقع اون اصلش که باید در اختیار مردم قرار میگرفت و یه جورایی زیر پا میذاره و برمیگردیم به حالت قبل، یعنی از دست مردم دوباره میاد در اختیار دولت قرار میگیره. نظر شما چیه؟
والا عرض کنم که اصلا قرار نیست که سهام عدالت، اصلا سهام عدالت برای فروش نیست. ولی عرض کنم که بالاخره یه جایی سهامدار پولش رو نیاز داره، میخواد بفروشه، تو بازار میفروشه. اصلا این سهامدارم میفروشه، انتظار اینه که اون برم افراد از ایشون خریداری بکنن. ولی یه جایی میدونید بازار متعادل نیست، سهامدار عدالت میخواد بفروشه. اتفاقا یه دورایی سایه این سهام هم تو بازار هست. بعضی مواقع شده که بعضی ها میگن چون سهام عدالت ارزش زیاده، امکان داره باعث بشه که مثلا ارزه نسبت به تقاضا در بازار خیلی زیاد بشه. اونجا امکان داره یه نهادی وارد بشه، منتها این سهام سهام ریزه، میخره به عنوان یه واسطه که بعدا در زمان مناسب در بازار بفروشه. ضمن اینکه اصلا بانک مرکزی نمیتونه سهام خریداری بکنه.
آها.
اصلا بانک مرکزی نیست تو بازار.
حالا خود بانک ها که هستن دیگه، بانک های دولتی.
بانک ها سهام عدالت نخریدن.
ولی به هر حال شما میپذیرید که بخش از این سهامی که خریداری میشه خود دولت
خریده؟ خریدن، بعضی از نهادها خریدن، اونم اگر از بازار میخرید اینا نمیخریدن، چون تو بازار خریدار نداشت. توی مرحله یکی از نهادها وارد شد و خرید کرد.
و یه موضوع خیلی مهم این روزهای بورس بحث نماد پالایشه بله. یا ETF دوم که این قرار شد قیمت پایانی روز سه شنبه چهارم شهریور مبناش باشه با یه درصدی تخفیف، اما اگه همین حالا رو بخوایم در نظر بگیریم قیمت نمادهای چهارگانش کمتر از اونه، یعنی این سهام به مردم با قیمت بالا فروخته میشه. اگه اینطور باشه اون 20 درصد سود که هیچ، یعنی خریدارا باید یه چیزی هم از جیب بذارن تا سر به سر بشه این سهام، درسته؟
بله. حالا من واقعیتش بله این به تاریخ سه‌شنبه بود قیمتش. حالا قاعدتاً کسی هم که ETF رو می‌خره یه مقایسه‌ای انجام میده دیگه. اینم باز یه کاری که مسئولیت سرمایه‌گذاره. دولت یه جایی یه مصوبه‌ای داده، یه تاریخی رو مبدا قیمت قرار داده.
بله.
قاعدتاً یه قیمت روزم داره این پالایشگاه‌ها. اینا رو با هم مقایسه می‌کنه، اگر براش به صرفه می‌خره، نه صرفه نمی‌خره دیگه. قاعدتاً باید از این زاویه بهش نگاه کرد.
بسیار خب آقای قالیباف یه سوال از شما میپرسم. این خیلی مردم پیام دادن، یه سری سهامدار خرد هستن دیر وارد بازار سرمایه شدن، یعنی مثلا تو دو ماه اخیر اومدن، بعد پیام دادن آقا ما 30% 41% گفتم من 70% توی ضررم، بعد یه جورایی دلشون میخواد شما بهشون یه پاسخ بدید، حالا نمیدونم اینا آرومتر بشن بیقرارتر بشن، حرفی دارید با این عزیزان؟
والا من واقعیتش یه مطلبی بگم. ما تو بازار وقتی وارد بازار ملک میشیم، چون اونجا تابلو وجود نداره، ولی میبینید مثلا ملک اصلا نمیتونیم نردش کنیم، میمونه قیمتش چند سال تکون نمیخوره، یه جایی میریم میفروشیم خیلی سال گذشته و با سود میفروشیم. تو بازار سهام هر روز مراجعه میکنیم تابلو رو میبینیم، این خوب نیست.
بله.
عرض کردم تو بازار سهام هر کسی میخره باید بلند مدت به این بازار نگاه بکنه و صبور باشه تو بازار. واقعا چند روز پیش یه بنده خدای فرزندش سهام خرید بود، بلند میگو گفته مثلا نگاه نکن، شما سهم میخری باید بذاری بمون، چون نگاه کنی همش میبینی یا میاد پایین یا میره بالا، هی وسوسه میشی بخری بفروشی. قاعدتا تو بازار سرمایه اصلا آدم باید بلند مدت نگاه بکنه. من که عرض کردم بالاخره کسی که تو بازار سهام میاد اصلا نه بازار سهام،
بله،
هر دارایی بخره، هر دارایی به قصد سرمایه گذاری بخره، یه جایی احساس میکنه گرون خریده، یه جایی احساس میکنه ارزون خریده، این دیگه مسئولیتش پای خودشه. برای همین عرض میکنم حتما با مطالعه وارد بازار بشن، ولی اونایی هم که احساس میکنن الان بالا خریدن قیمت اومده پایین، قاعدتا اونا هم باید صبر پیشه بکنن. بازار سرمایه اصلا بازاریه که چون تو متون مالی هم هست،
بله،
کسایی تو بازار سرمایه برنده هستن که شکیبایی پیش میگیرن، بازارم بهشون پاداش میده، اون پاداش هم بهش میگن پاداش شکیبایی.
آقای قالیباف یعنی مثلا این دوستان که الان برامون پیام فرستن اگه تا عید صبر کنن و اون موقع برن پورتفولیوشون رو نگاه کنن خوشحال میشن انشالله؟
امیدوارم. آخه ببخشید شما در مورد قیمت هی سوالات و جوری میپرسید من در مورد قیمت حرف بزنم؟ من داور بازارم. سازمان بورس نه سهام داره نه پول داره، ما مقررات وضع میکنیم، بورس و فرابورس هم شرکت ها رو میپذیرن، اونجا یه بستری فراهم میکنن معامله بشه سهام. قاعدتا این مسئولیت سرمایه گذاره. اصلا سرمایه گذار ما نباید هی نگاه بکنه ببینه این مسئول چی میگه اون مسئول چی میگه.
بله.
قیمت سهام تابعی از متغیرهای اقتصادیه،
درسته،
داخل شرکت، صنعت و کلان اقتصاد. سرمایه گذار ما یا اینو میتونه تحلیل کنه خودش تصمیم بگیره، اگر نمیتونه تحلیل بکنه اصلا ببینید ما من ایجاد نکنیم اصلا سرمایه گذار با چه جرعتی شرکتی رو که نمیشناسه میاد میخره؟ من باشم هیچ وقت این کارو
نمی‌کنم. آقای قالیباف شما الان
باید از این روش‌های غیر مستقیم برای سرمایه‌گذاری استفاده کنه که تو بازار دسترسی بهش وجود داره، مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، مراجعه بکنن از این امکانات استفاده کنن.
آقای دکتر قالیباف،
بله،
به عنوان رئیس سازمان بورس به هر حال ریاست سازمانی داریم که وظیفه‌اش حفظ تعادل و صیانت از بازار سرمایه است و نظارت، که فکر میکنم این اطمینان رو به مردم دادید در این گفتگو که اجازه دخالت های بی مورد در بازار سرمایه رو نمیدید، هرچند که الان مثلا بعضی گفتن آقا سهامدارای بزرگ پیش از این که شاخص این وضعیت رو پیدا کنه خیلیاشون سهماشون رو فروختن رفتن هم دارن تماشا میکنن و این مثلا ممکن رانت اطلاعاتی باشه، ولی قطعا که ان شاءالله اتفاق نیفتاده.
والا اطلاعات ببینید، اطلاعات از طریق کدام در اختیار همگانه؟ اطلاعات در اختیار همگانه موقعی که مثلا شاخص مثبت کسی در مورد رانت و اینا حرف نمیزنه.
بله.
الان مثلا شاخص چند روز منفی شده، بازار سهام منفی شده، خب همش ما بحث رانت و اینا رو داریم. ما واقعیتش این بازار در حال اطلاعات از طریق کدام میاد در اختیار همه قرار میگیره و افراد عرض کردم مسئولیت خودشونه، سود مال اوناست، نوش جونشون، ضررم قاعدتا باید مسئولیت ضرر رو بپذیرن.
آقای قالیباف، نمیشه قبل این که مردم کد بگیرن، قبل اینکه کد بگیرن یا آموزش براشون اجباری کنین؟
اصلا ببخشید، کسی که کد میگیره شما به کارگزار مراجعه میکنه دیگه.
بله.
اولا اصلا کسی که آنلاین کد میگیره یه آزمونی ازش میگیرن، یه سری اصلا موارد آموزشی هست که تو سایت همه کارگزاری ها بورس و فرابورس هست، قاعدتا اینا رو باید بررسی بکنه. ببینید که ارزم اینه با آموزش هم ببینید کسی این بازاره، کسی اگر به تنهایی بگه من مثلا از پس این بازار برمیام، حتی سابقه طولانی هم
حتی خیلی حرفه‌ای ها هم ممکنه ضرر بکنه،
باشه نمیتونه. این بازار جاییه که به هر حال افراد، یه فرد به تنهایی مگه چند تا سهم میتونه تحلیل کنه؟
بله.
من مطمئنم بیشتر از انگشتان یه دست نیست. ما اینجا 700 تا شرکت داریم، اگه کسی میتونه بگه من میتونم همه این شرکت ها رو تحلیل کنم، سهم بخرم بفروشم، به خاطرم اینه مشاوره گرفتن، استفاده از سبد ها، مراجعه به صندوق ها قضیاً تو این بازار توصیه میشه.
بله. آقای دکتر قالیباف، فکر میکنم خیلی گفتگوی خوبی بود، ممنونم از شما. امیدوارم روزهای پرفشاری رو دارین سپری میکنین با توجه به استقبالی که مردم نشون دادن از بورس کشورمون. امیدوارم که این ارتباطتون با رسانه ها ادامه داشته باشه، خیلی آروم میکنه مردم ها و خیلی پاسخهایی که دریافت میکنن قطعا کمک میکنه که تصمیم های بهتری بتونن بگیرن. امیدوارم در ادامه دوباره فرصتی باشه که در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون. بندم خیلی خوشحال شدم از اینکه خدمت حضرت عالی مردم شریف و کارشناسان برنامه بودن.
زنده باشید دکتر حسن قالیباف عصر، ریاست محترم سازمان بورس. فقط شما با آقای قالیباف مجلس نسبتی ندارین که؟
نه خیر.
خیلی خوب، خیلی وقتا اشتباه میگیرن شما دوتا رو با هم.
سلامت باشید، ارادتمندم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.